دادن مهارت کار جمعی هم وجود نداره. یعنی هنوزم تو نظام تعلیم و تربیت موجود، حالا یواش یواش داره اجرا میشه که مثلا از تو مدرسه کار جمعی رو بتونیم به دانش آموز یاد بدیم که بابا یه هدفی میشه گذاشت، یه هدف اجتماعی، یه عده با هم جمع بشن به این هدف اجتماعی برسن. این توی کار تشکیلاتی هم اونطوری که باید شاید چیه پیگیری نمیشه. ولذا حالا مثلا یه شخصی که از یه اتوریته و از یه نوع نفوذ شخصیتی برخورداره اگه باشه توی تشکیلاتی، اون تشکیلات مثلا سرپا هست، به معنی که اون از بین میره یه دفعه تشکیلات هم به هم میرزه، جنگ داخل تشکیلات شروع میشه که شما خود شما تجربه در این زمین ها داری. و حالا میایم احزاب با هم دیگه، یه حس ممکنه چند نفر بیشتر نباشن ولی با میستن دعوا کردن با اون یکی. حالا حتی داخل یه جرایان ها تو کشور ما اونی که خیلی سرمایه کار تشکیلاتی ماست اینه که به برکت نوع تدبیر امام دو تا جرایان سیاسی از دل انقلاب در اومده، اسمش گفتن جریان راست جریان چپ اصلاح طلب،
هر دو یک نامی رو داشت.
آره دو تا جریان بالاخره واقعیت پیدا کردن، اما اینا داخل خودشون اولا با هم دعوا دارن، بین خودشون هم همش در... یعنی معامله شون برد برد نیست، همیشه صفر و یکه. میگن یعنی اگه ما پیروز شدیم باید اونا رو تا آخر حذفشون کنیم، اگه اون یکی اومد میگه اینا رو، شعارش هم شعار غیرش رو میدن ها، اونا میان سرکار میگه اینا انحصار طلبن، ولی خودشون که میان میشن اند انحصار طلبی، ببخشید گفتم انده، میشن انتهای انحصار طلبی. این پس هنوز به تعبیر من که تعبیر خوبی نیست، نخبگان سیاسی ما به یه بلوغ سیاسی نرسیدن که بابا رقابت سیاسی، دعواهای سیاسی یه جو برای این هستش که ما به بهترین تصمیم برسیم. اگر از سازوکارهای مدنی و دموکراتیک به نتیجه رسیدیم، حالا باید همه حمایت کنیم. اگر جناح رقیب من پیروز شد در دولت، در مجلس، بقیه باید یه جوری، چون بحث منافع ملی مطرحه، نباید برای اونا کارشکنی کنن. یعنی از فردای روزی که این دولت رأی آورده رقیبش وایسته که اینو بکشه پایین، اگر تونست قبل از انقضای مدتش بکشه پایین، اگر نتونست تا رسیدن به انتهای دولت رو با خاک یکسان کنه، آبروشو ببره. این منجر به این شده که همه آبروی همدیگر رو ببرن، همه برن به جای اینکه نقد عمل کرده همدیگه بکنن، افشاگری علیه شخص همدیگه بکنن. خب این یه تجربه ناموفقی است. حالا مردم باید از کار تشکیلاتی و حزبی نتیجه ببینن دیگه، مثلا بگن ما به این حزب رای دادیم رفت، این شعارهایی که میداد به عنوان اولویت مطالبات و ما هم قبول داشتیم رفت اینا به منصه تحقق رسوند، به کرسی نشوندش، قانونش کرد، اجراش کرد. این حرفا اینا هم متاسفانه نیست. یعنی ما بالاخره یه فرایندی رو طی کردیم. ما اول انقلاب، من خوب یادمه که یه جریان بود اصلا اسم حزب میومد حالش به هم میخورد، وقتی حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد یه تابلوی شد، تمام تیرها رو میانداختن به سمتون، بعد خودشون به شدت شدن طرفدار تحزب و حزب و از این حرفا. ولیکن باز همین چیزا هست، یعنی تعاملاتی که باید در سطح بالا، یعنی اولا حزبهای ما شناسنامه دار بشن، پاسخگو باشن، نظام هم اونها رو به رسمیت بشناسه، در قوانین حقوق احزاب چه در اکثریت چه در اقلیت پیشبینی بشه. اینا نقصایی است که هنوز هم داریم و
شکل ظاهری رو داریم ولی ابزار و لوازمش رو رعایت نمی‌کنیم.
در نظر شکل ظاهری هم ما جریان‌های سیاسی داریم که از هم متمایزن و رقیبن تو جامعه، ولی در عمل
چه بیشتر انتخاباتی میتونیم بهشون بگیم؟
انتخاباتی هم حالا حساب کتاب نداره دیگه.
اصل کار
مثلا اگه شما یه لیستی به اسم این جریان اومد رأی آورد، اون که میره تو مجلس پاسخگوی جریانش نیست. و برعکس اصولگرا هم که برن تو مجلس پاسخ،
چه واسه تو آخر دوره اصلا تغییر مسیر میده.
بله تغییر مسیر بده. یعنی اون تعهد تشکیلاتی، تعهد به برنامه‌هایی که اعلام کردن، به اهدافی که اعلام کردن، اینا وجود نداره. و البته این هم یه تلاشی رو از طرف نظام می‌طلبه، که در قوانین پیچیده بشه، به رسمیت شناخته بشه، یه کار تشکیلاتی شناسنامه دار، و هم حمایت هایی که نظام لازمه از اونا بکنه و هم اونها رو پاسخگوش میکنه و اونها هم پاسخگو باشن و قواعد تعامل بین احزاب رو هم خود احزاب بنویسن، که حالا یه وقتی ما فعال بودیم دنبال این بودیم که زمان آقای خاتمی، آقای موسوی لاری که وزیر کشور بود، یه وقتی احزاب مختلف رو دعوت کرده بود
خانه
احزاب شکل گرفت و یه گروهی هم تشکیل شد از یه نماینده از این طرف که بنده بودم، یه نماینده از اون طرف آقای شکوری راد بود و آقای مبلغ معاون سیاسی بود، که برسیم به یه سری اصولی که همه باید رعایت کنیم. دیگه بابا اصل جمهوریت رو همه باید رعایت کنن، اصل اسلامیت رو همه باید رعایت کنن، بعدم یه سری قواعدی در رفتار بین خودمون. بحث داوری مطرح بود، یعنی این که بالاخره خود فعالیت هایی که درون یه حزب و تشکیلات جریان میشه خودشون مراقبت کنن، داوری کنن این ور همینطور، و بعد در رقابت با هم یه سری اصول اخلاقی، عرفی، عقلانی رعایت کنن. اما خب نشد دیگه، به نتیجه نرسید.
بازم همون شکل ظاهری خانه احزاب حفظ شده، همچنان هم ادامه داره، ولی در عمل هیچ کدوم از اتفاقا نیفتاد.
یعنی هم دعوای داخل حزبی هست، هم ملکوت کردن احزاب توسط هم دیگه، این بیاد علیه اون افشاگری کنه، این بیاد اونو با خاک یکسان کنه، ادامه داره. و این بیشتر برمیگرده به شاید عدم بلوغ سیاسی در جریان ها و نخبگان سیاسی، و اینکه تعلیمات لازم رو هم ما نداریم دیگه.
بخش قبل که در مورد اقتصاد و بودجه صحبت میکردیم اشاره کردید که جنبندی این بود که شرایط مهیاست، یه عزم فقط میخواد که به این سمت حرکت بکنه تا وضعیت درست بشه. در این بخش موضوع تحزب و کارتسازی فکر کنم خیلی کار داریم. حالا
تجربه البته زیاد داریم، تجربه های لااقل منفی زیاد داریم که میتونیم ازش درس بگیریم. آره اینجا یه خود نفسانیات بیشتر کار میکنه، همین یه تحذبی هم لازم داره، تهذیب اخلاقی هم لازم داره، یه تعلیم و تربیت. حتی برای حفظ منافع باید آدم یه سری مرزهایی رو رعایت کنه که بتونه منافع همدیگر هم احساس کنه. یعنی وقتی دو تا جریان سیاسی همدیگر رو در انظار مردم بی اعتبار کردن، خب دیگه مردم میگن که هیچ کدوم اینا به درد نمیخورن.
بسیار خب. خب ما در بخش پایینی گفتگو
و اینه رو میخوام خلاصه کنم.
خواهش میکنم.
هم ما احتیاج به تعلیم و تربیت های دانشگاهی داریم، هم احتیاج به اصلاح قوانین داریم. یعنی یه کارهایی باید نظام انجام بده، یه کارهایی هم خود جریان های سیاسی و استفاده از تجربیات و یه سری پذیرش داوری های قانونی و عملی.
اون بخش دانشگاهی که اشاره کردید میره به همون سمت تأکیدی که رهبری معظم بارها داشتن که علوم
تحول در
انسانی
علوم
اسلامی داشته باشه
و اجتماعی. بله
اون اتفاق بیفته خیلی میتونه اثر خودش رو به علوم نشون بده.
بالاخره ما نظریه های سیاسیمون باید متبلور بشه، بومی باشه، سازوکارهای رقابت، مسئله ارتقاء مدارج سیاسی، همه اینها چیزهای دور از دسترسی نیست. اینم باز احتیاج به عزم داره.
بسیار خب. در بخش پایانی گفتگو، سال آینده ما انتخابات ریاست جمهوری داریم، سال 1400 اولین دولتی هست که در گام دوم انقلاب اسلامی شکل میگیره. این دولت چه ویژگی هایی و چه شاخص هایی باید داشته باشه؟
ما در طول صحبت با هم صحبت کردیم. مقام معظم رهبری در یک عبارت گفتن دولت جوان حزب اللهی، که حالا ما بخوایم بگیم این دولت جوان حزب اللهی یعنی باید با نشاط باشن، باید از تخصصها و مهارت‌های لازم برخوردار باشن، از تجربیات گذشته و گذشتگانشون خوب استفاده کنن، قانون محور باشن. چون ببینید یک حکومت نرم افزارش قانون و نظام حقوقی است، و اگر کسی پایبند به قانون نباشه، فقط شعار قانونو بده ولی در عمل فکر کنه که خودش قانون هست یا قانون خوبه که دیگران اجرا کنن، این به نتیجه نمیرسه. یه حکومت موفق باید محور کارشو بذاره قانون، اگه قانونم اشکال داره بره قانونو اصلاح کنه، بره مقررات اصلاح. باید کارآمد باشه. کارآمدی هم امروز به همینه که دولت‌ها سامانه‌ای، شفاف و الکترونیک بشن که قبلا با هم صحبت کردیم. دولت‌ها پاسخگو باشن، یعنی رفتاری که میکنن خودشون رو پاسخگو بدونن، یعنی وظایفی که هست به عهده‌شون از عهده‌ش بر بیان، شایسته سالاری درش حاکم باشه. و شفافیت یعنی عاری از فساد، یعنی دولتی که در نه در یه برج آج بلکه در یک محوطه شیشه‌ای خودشو ببینه و عمل کنه که تمام کارهاش برای مردم شفاف باشه، اطلاع رسانی هاش، تصمیم گیری هاش، سود و ضررش که برای تصمیماتش که برای مردم هست. این میتونه یه دولت باشه که نهایتاً به کارآمدی منجر بشه.
این دولت جوان که اشاره داشتید بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، الزاماً رئیس جمهور هم باید یک فرد جوان به معنای از نظر سنی مثلا دهه 60 40 ساله باشه یا نه، یک فردی که اون جنب و جوش رو که اشاره کردید بتونه
بله. باشه، توان انجام کار داشته باشه دیگه، محافظه‌کار نباشه، توانمند، یعنی اداره انرژی تحرکی که برای کار اجرایی لازمه داشته باشه. و ضمناً باید از عقلانیت و پختگی هم برخوردار باشه، یعنی اونجا نوک قله است قوه مجریه، اونجا محله این نیست که آدم حالا بره تجربه کنه یه چیزایی رو، باید تصمیماتش پخته باشه، هم به اصطلاح همه جور منافع ملی، بحثای امنیت ملی، همه اینا رو بتونه داشته باشه. و اونجا جایی است که باید کشور رو به اجماع رسون و حمایت کل جامعه را آورد پشت سر تصمیمات و حمایت رهبری رو تا کار انشالله پیش بره.
انشالله حالا تو انتخابات فرصت
هست. یعنی میخوام بگیم که نسل جوانیش از نظر بانشات بودن و انرژی داشتنشه، ولی باید از تخصص، عقلانیت، خدمت شما از کنم تدبیر، ملاحظات داخلی و خارجی و کارآمدی و شفافیت برخورد.
برخوردار باشه. بسیار خوب. تا انتخابات 1400 فرصت هست و انشاءالله در برنامه دیگر در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای مهندس، نکته پایانی مطلبی که بخواید بفرمایید در سوالات ما نبوده؟
آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان محترم، ملت عزیز ایران، و انشاءالله به عنایت خداوند و دعای امام زمان همین بلاها دور باشه از کشورمون، به ویژه کرونا، و همه گرفتاری‌های اقتصادی هم برطرف بشه، روزی باشه که لبخند رو بر لب همه مردممون ببینیم و با نشاط بتونن فعالیت‌های فرهنگی اقتصادی انجام و آزادانه و در بسترهای قانونی انجام
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای مهندس صاحبی که وقتتون رو در اختیار رادیو گفتگو قرار دادید و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. از میزبانی آقای مهندس نوابی هم سپاسگزاریم. این برنامه از محل دفتر ایشون تقدیم شما شد و خب طبیعتاً از این منظر صداهای علاوه بر صدای ایشون هم به گوش شما رسید که عذرخواهی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدار همه شما باشه.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید عزیزان شنونده که به بررسی تحزب، ائتلاف‌های سیاسی و شیوه‌های کارآمدسازی نظام پرداخت.
چون جانم جان آرامش باران
دل افتاده به کارم به فدای سر تو، سر و سامان که ندارم به فدای سر تو، به نفس های مسیحای یتیمان دارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم.
رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
همراهان گرامی، شنوندگان عزیز، رادیو گفتگو رو برای موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه‌تون. امیدوارم برنامه‌ها رو تا این لحظه پسندیده باشید عزیزان شنونده و فرصت کنید تا ساعت 22 در کنار رادیوی منتخبتون رادیو گفتگو بمونید. اما دعوت میکنم داستانهای پندآموز ادبیات کهن رو بر اساس بوستان و گلستان سعدی بشنوید در برنامه درنگ.
Thank you. درنگ.
این قسمت قوی پنجه.
نفس‌های آخر را می‌کشم.
پدر جان چنین نگو پدر جان.
ای ملک جوانبخت، آرام گیرید و خیش بیش از این رنج مسازید. طبیب رفت تا برای شفای عاجل شما نوش دارویی مهیا کند.
نوش دارو درد تن درمان تواند کرد، آن هم شاید، اما درد پیری را درمان نیست. وزیر
در جان، من رو در این جهان پناور به کمی سپاری اگر چشم ببندی. برخیز، فرزندت تنهاست.
آرام گیر ملک زاده، در این حال پدر بزرگوارت به آرامش نیاز دارد، نه جزع و فزع بیهوده.
جزع و فزع بیهوده، من بر بستر مرگ پدر بزرگوارم نشستم، قصه امانم بریده. آنگاه تو وزیر میگویی بیهوده؟
پسر من هنوز زنده‌ام.
خدا سوگند که همین جماعت نادان در آخر جانتان را می ستانند.
اگر دمی خاموشی گزینی تو را گزندی نرسد.
شنیدی وزیر مجنون با من چه گفت پدر؟
سرم دمی از من دور شو.
ها؟ چه؟
دمی از این اتاق بیرون برو که مرا با وزیر سخنی هست.
من پسر شما هستم، در این احوال ناخوش میخوام در کنار بسترتان باشم.
وزیر
این اتاق را ترک کنید ملک زاده، پدرتان را با من سخنهاییست، پس دیگر بار شما را به اینجا خواهم خواند.
اما
اکنون
باشد باشد میروم.
اکنون من هستم و شما ملک جوانبخت، با من بگویید آنچه میخواهید.
وزیر دانای ما، میبینی که چراغ عمرم رو به خاموشی است، پس از من پسرکم بر تخت خواهد نشست. اما میدانی و میدانم او هنوز نادان است، خام و مغرور. مبادا در راه دشواری که پیش رو دارد رهایش کنی، که اگر چنین شود و ویل
ملک طبیب به یاری بیا. ملک زاده
چه شده؟ پدر جان چشم بکشا پدر جان.
آرام گیر ملک زاده که پدر گرامیت چشم از جهان فرو بسته.
از من دور شو، تو سبب شدی تا دم آخر حیاتش در کنارش نباشم. پدرم به خاطر تو برو از خیش ران. حال از من دور شو.
اما
همین که شنیدی، از قصد برو، از این دیار هم برو، وگرنه خونت را خواهم ریخت.
چه شده؟ آیا این همون دیاریست که چند سالی پیش من از آن رفتم؟ از کجاست آن باغ های سرسبز؟ آی تو
به خدا سوگند هیچ ندارم، نه سکه‌ای، نه گردنانی، نه حتی جانی. مرا بگذار و بگذار.
چه میگویی مادر جان؟ چه شده؟ در این دیار مرضی افتاده که چون این به گورستانش بدل کرده؟
اینجا غریبی نیک من؟
روزگاری همینجا میزیستم، به جبر زمانه رفتم و حال که بازگشتم گویا بلا ولایتی را که دوست می‌داشتم ویران کرده.
آری بلا، لیک این بلا نه طوفان که مجنون ملکیست که بر ما حکم می‌راند. اینجا دیگر آن سرزمینی نیست که می‌شناختی، که قوی پنجه بی عقل و تدبیر ویرانگری بنیان کن است. برو
وای.
دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ماسک من آن تو.
رادیو گفتگو رو میشنوید، صدای اندیشه ها. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما عزیزان رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. دوستان عزیز، همراهان گرامی، رسیدیم به ساعت 19. دعوت میکنم با هم بشنویم مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو. این برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه.